صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. So along with the commemoration of the Holy Prophet's Mab'ath, which we are commemorating tonight, we are also commemorating one more interesting fact. This is the departure of Imam Hussein alayhi salam from the city of Medina going towards Mecca. So I thought perhaps this is just a Indo-Pak cultural thing that is being said. So I went ahead and I did some research with some of my friends, and I found that this does have a historical basis. And we found that according to the book Luhuf, Imam Hussein alayhi salam did leave the city of Medina on the 28th of Rajab. And so the journey towards Karbala has begun. The journey towards Karbala has begun for Imam Hussein, his family, and his companions. When will we realize that our Karbala has also already begun? Will we join the caravan, or will we choose to be left behind? Let's now invite our guest speaker for tonight, our very dear Ustad Qasimi, to address the believers in tonight's speech with a loud and a warm Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalamu wassalatu ala Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibi Qulubina wa Tabibi Nufusina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allah واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الساعة ما قبل ببینم که مثل خونه اون عزیز بزرگوار نشه که خیلی زیاد صحبت کردیم. 8:45. برای بنده حقیر صحبت کردن در مجلسی که علما هستن واقعا سخته. حالا اگر دوستان خودمونم بودن با سخت بود. یه علما هم تشریف بردن واقعا. شما تمرین منبر تصور بفرمایید، اگر اشتباهی بود علما بفرمایند. خدمت همه عزیزان و سروران، خانم ها و آقایان، مؤمنین و مؤمنات، این ایام سرور و عید بزرگ مبعث رو تبریک و تهنیت عرض می کنم. خدای متعال انشالله این توفیق رو به ما بده که مرضی آقا رسول الله باشیم و حضرتشون از ما راضی باشن و قلب نورانیشون انشالله از همه ما، از اعمال ما، از رفتار ما، از کارهای ما انشالله در اوج رضایت قرار بگیره. با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. جلسه قبلی که خونه حاسد علی آقای زیدی بودیم در محله عباس آباد، بعضی از دوستان تشریف داشتن، صحبت کردن در مورد این رخدادهای بسیار بسیار بزرگ محیر العقول خارج از تصور ما. برای ما خیلی سخته. مبعث به معنای بعثت، به معنای یک نوع، به قول شما روشنری میگن، انقلاب میگن، انتخاب میگن، انقلاب و انتخابی که در او آزادگی انسانها قرار رقم بخوره. به توسط کی؟ توسط اشرف مخلوقات خدا، توسط شخصیت بزرگی که از حضرت آدم تا پیامبران آخر، تا حضرت عیسی و پیامبرانی که شاید ما اسماشون رو دقیقا ندونیم که بعد از حضرت عیسی تشریف داشتن در اون 500-600 سال باقی مونده به تولد وجود مقدس آقا رسول الله، تمامشون توفیلی مقام و عظمت شخصیتی آقا رسول الله بودن و اهل بیتشون. اینا رو باید بزرگانی مثل امام خمینی و امام خامنه‌ای، آیت الله مصباح مرحوم رحمت الله علیه مجمعین، مثل اونها شاید بتونن ذهن ما رو قریب به این مطالب کنن با اون تخصصشون، با اون علوم حصولیشون و به اون علوم حضوریشون. از پشه ناچیزی مثل ما، مثل بنده، چیزی مترعا نیست و متصور نیست. فهم این مفهوم بعثت و این مقوله نجات دهندگی بشر که آرزوی همه انبیا و اولیاء خدا بوده، برای امثال من بسیار سخت. آنچه که فرمودن بزرگان رو ما تکرار میکنیم برای خودمون تا این مباحثه‌ای باشه، این بعثت، این برانگیخته شدن، این انتخاب شدن در بعد اجتماعی حتما متوقف هست در بعثت در بعد شخصی و فردی. اگر کسی خدایی نکرده مثل گوینده هیچ بعثتی در شخصیت خودش قرار نداده باشه، هیچ حرکتی، هیچ انقلاب روحی در خودش تصور نکنه، هیچ وقت نمیتونه در ابعاد اجتماعی بخواد یک حرکتی رو به منصه ظهور برسونه. لذا من از شما عزیزان که حالا بزرگترها و علما که روی سر من جا دارن، از شما عزیزان که ما گاهی با بعضی از شما مقاطعی و مبالغی از وقت رو با هم دیگه درس خوندیم، ازتون درخواست میکنم، خواهش میکنم در بعثت‌های فردی باید خیلی کوشید تا انشاءالله انسان برات بگیره. به قول ما ایرانی‌ها برات یعنی گذرنامه، مثلا برات بگیره برای بعثت‌های بالاتر که بعثت‌های اجتماعی هست. 27 رجب پژواک و به قول شما ریاکشن رسمی بعثت آقا رسول الله نسبت به ابعاد اجتماعیه، و الا سالهای متمادی قبلش در بعثت فردی خودش کوشیده که به این مقام رسیده. تو بحث عصمت اکتسابی و اعطایی اینا بحث شده در کتاب مفصل کلامی. اینطور نیست که آقا رسول الله و امیرالمؤمنین و ائمه هدا علیهم صلوات الله عصمت رو به شکل اعطایی مطلق دریافت کرده باشن، که این هنری نیست. در اوج جهد و کوشش و زحمت بودن، خدای متعال هم اهدا میکنه، یه چیز بالاتری رو اهدا میکنه. بعثت پیام آزادگی انسانه از قید و بندها. قرار آقا رسول الله بیاد در یک موقعیتی مثل مبعث، حرکت آزاد گرانه خودش رو و حرکت آزاد منشانه خودش رو هم شروع کنه، هم انسانها رو آزاد بکنه و هم یاد بده به همه ما که از کجا باید حرکت بکنیم، به چه شکلی حرکت بکنیم و متد ما و روش ما باید چطور باشه. یک واقعه بسیار بسیار مهمه، مخصوصا برای شماها که در امر رسانه کار میکنید، در امر تبلیغ کار میکنید، در امر ابلاغ پیام خدا و وحی خدای متعال کار میکنید، چه خانم چه آقا. اگر صدای بنده حقیر رو خانم ها هم میشنون قدر بدونند. هر چقدر در بعثت مطالعه فرمودید بیشتر کنید مطالعه رو. ببینید دوستان، بعثت یک ظاهر داره که آقا رسول الله در یکی از احوالات عبادی شخصیشون به مقامی رسیدن که خدای متعال ایشون رو انتخاب کرد برای هدایتگری بشر. اما بشر، نه گروه عرب‌های مثلا قحطانی یا عدنانی از جزیره العرب. این خیلی بحث بزرگیه. ما هیچ دلیلی نداریم که حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام دلیل همچین منگوله دار، دلیل شش دانگه آقا عیسی ابن مریم، بعثتشون و رسالتشون رسالت جهانی باشه. ولی ادله کثیره داریم درباره جهانی بودن رسالت آقا رسول الله، هم از آیات این برمیاد، آیات متعدد، و هم از روایات و هم از سیره آقا رسول الله. خب چرا بنده اینو عرض میکنم؟ به دلیل اینکه بعضی وسواسا، خناسا، بعضی بیسوادا همین حرفا رو میزنن، میگن کی گفته که اسلام دین جهانیه؟ الان هستن روغن فکر، ما میگیم قدیما میگفتن روشن فکر. کی گفته؟ بابا این مال تازی ها بوده، به زبان فارسی تازی یعنی عرب، عربی، مال تازی ها بوده، برای خودش محترم، اون آقا محترم برای تازی ها بوده. ما تمدن داشتیم 7000 سال. کی گفته که برای ایران هم هست؟ کی گفته که برای روم هم هست؟ کی گفته برای هند و سند هم هست؟ اینا ادله مختلفه داره. تعجب میکنه انسان بعضی مقالات رو یه موقع میخونه. کتابی نوشت استاد اخلاق بزرگ حضرت آیت الله مفقود فقید ما آیت الله احمدی میاننجی به نام مکاتیب الرسول، نامه های پیامبر رو تو این کتاب جمع کرده. 6 تا 12 تا نامه جهانی داره پیامبر ما. در اوج بیسوادی غالب و جزیره العرب که 17 نفر فقط سواد داشتن تو کل اون منطقه و اصلا هیچ تمدنی حال نداشت بره عربستان رو بگیره. شما این مطالعه حتما بهتر از بنده فرمودید. نه امپراتور روم حوصله گرفتن بیابانهای عربستان رو داشت، نه امپراتور روم، نه امپراتور ایران. نهایتا خیلی میخواستن بگیرن تا همین بین النهرین که خیلی معادن داره و چیز خوب داره و این حرفا، همین عراق خودمون دیگه جلوتر نمیرفتن. بله حاشیه شمالی خلیج فارس از اون طرف یمن و مسقط و عمان و اینا محل عیش و نوش سلاطین و امپراتورها بود، دیگه بالاتر کسی نمیرفت. کی حال داره شطور رو بزنی نمیره تو این بیابونا. تو اون منطقه عظیم که خدا چه ثروتهایی بعد معلوم شد که تو اینجا قرار داده، بهترین خلق خودشو در تقریبا میشه گفت اگه جهاتی بدترین نقطه کره زمین قرار داده، بهترین خلق خودش رو، اعقل العقلا، اعرف العرفا، جامع الرسل، خیلی هر چی شما بگید در مقام آقا رسول الله هنوز قطره ای از دریای معرفت ایشون نیست. جهانی بوده بعثت ایشون، رسالت ایشون، مخصوص کرد و فارس و ترک و عرب و سندی و بلوچ نبوده، جهانیه. یعنی پیام ایشون رو باید تلاش بکنیم دو حیث بکنیم، حیث جهانیش روش کار بکنیم، حیث جهانیش روش کار نشده. اون آقایی که سرش کلا میذارن بیچاره رو میفرستن عراق، اون پیرمردی که به ماها مربوط میشه، آقای البابا یا الپاپ، پیرمرد بنده خدا 80-90 ساله رو میفرستن بیاد اینجا که پیام صلح مثلا بده. پیام صلح پیام جهانی اسلامه، پیام عدالت پیام جهانی اسلامه، پیام اکرام خلق الله و اکرام بندگان خدا، پیام توحید، پیام عبادت و پرستیدگی، پرستندگی، پیام پیامبر ماست، پیام اسلام ماست. چطور جرأت کرده یه آقای بلند شه بیاد در منطقه امیر المؤمنین مثلا پیام صلح بده؟ خیلی از بنده قبول بفرمید جسارت میخواد، خیلی گستاخی میخواد. حالا پاپ های دیگه زیر بار این قصه نمیرفتن. این پاپ اخیر که حالا چون ما بیشتر از اینکه شما قرآن میخونید تو کار انجیل و تورات و این حرفا عمرمون رو تلف کردیم، با زرس قاطع خدمتون عرض میکنم، همینجور که شما در اسلام و معنویات اسلامی استادید، ما هم عمرمون رو توی مسیحیت یهودیت تلف کردیم، با اطلاع خدمتون عرض میکنم. این بنده خدا چون یک پرسنالیتی متواضعانه ای داره، دیدن این بهترین موردی هست که میتونن ببرن سمت آیت الله سیستانی که پیام جهانی صلح بدهد. مثلا آیت الله سیستانی، شما بیایید ما به صلح فکر کنیم، دست در دست هم صلح را در جهان. یعنی کاری که اون بنده خدا با این قضیه کرد، من یاد یه رئیس جمهوری ما قبلا داشتیم که نامه می‌نویسه به ملک سلمان، پسر ملک سلمان، خدا لعنتشون کنه، که بیاد با هم صلح را بندازیم، یا نامه می‌نویسه بایدن که بیاد با هم در مسیر صلح تلاش مشترک کنیم. اصلا مضحکه، البته تناسبش فرق میکنه، مضحکه. خب در این که حالا پاپ چه اهدافی داشته اومده اینجا، بنده یک تأملاتی دارم یه موقعی اگر همین امروز هم شاید یه دو سه بند خدمتون عرض بکنم. ولی دوستان روی جهانی بودن پیام هدایتگری آقا رسول الله خیلی کار کنیم. اونایی که خلاصه بزرگان امر تبلیغ هستن اعتراف دارن که در بعد جهانی ما کار نکردیم، ما در بعد شهری و روستایی و طایفه‌ای و منطقه‌ای خودمون کار کرد. چه اشتراکات جذابی وجود داره در ادیان الهی و چه ابعاد زیبایی رو آقا رسول الله در الوهیت، در بندگی انسان‌ها اومد تعریف کرد و ما زبانمون الکنه از اینکه این رو معرفی کنیم به جامعه جهانی. مگر امام رضا نفرمود اگر مردم معارف احادیث ما رو، احادیث ما رو، شیرینی احادیث ما رو بشنون حتما لتبعونا، تبعیت میکنن. در اون خاطره من توی یک از جلسات شما گفتم این خاطره آیت الله خرازی تو کتابش نوشته. آیت الله خرازی دیگه یکی از فقهای بسیار محتاط ماست، بسیار اهل احتیاطه. ایشون نوشته چرا زبان از امام زمان خاطره نقل کردن ایشون، و خلاصش اینه که حضرت صاحب فرمودن چرا زبانها رو یاد نمیگیرید مردم از گمراهی نجات بدید. عتاب کرد به یکی از علمای خودمون در ایام عرفات، در مکه، در ایام حج. ایشون مشرف شده بود این خاطره رو برای آیت الله خرازی گفته بود. آیت الله خرازی در کتاب روزنه‌ای به عالم ملکوتش نوشته اینو، کتابی که امام خامنه‌ای فرمود من وقتی این کتاب به دستم رسید تا نخوندم نخوابیدم. کل کتاب رو یه شبه خونده بودن از بس جذاب این کتاب، و نمیدونم الان تو بازار هست یا نه. من هم چند تایی خریدم، هی رفقا گرفتن بردن یادشون رفت برگردم، هی دوباره خریدیم. کتاب خیلی زیباییه، روزنه‌ای به عالم غیب یا عالم ملکوت، حالا اگر الان اشتباه از ذهن بند است. آیت الله محسن، سید محسن خرازی، خب خیلی تأکید داره فقط اون خاطرات و اون مطالب حسی رو ایشون بنویسه، نه اونایی که حدسیه و دیگران. اونم حاج قلیبک از مرحوم جد مثلا آبجی ننه ما نقل کرده، اینا نه، همه از بزرگان، همه از علمای محتاط دقیق. خب آقا صاحب العصر و زمان تأکید داره در کار شماها که زبان بلدید. اشکال میکنه به ما که چرا شما زبان بلد نیستید؟ خب الان شما نصف راه رفتید. ابعاد جهانی بعثت رو، اشتراکات فراوانی که در فطرت‌های همه آحاد مردم خدای متعال نهاده، اینا رو باید ما بکشیم بیرون. در فلسفه بعثت امیرالمومنین تو نهج البلاغه دارن دیگه، وقتی فلسفه بعثت رو بیان میکنن میفرمان تا اینکه مردم میثاق فطرتشون رو ما یادآوری کنیم، و یثیروا دفائن العقول، این دفینه، دفینه یعنی گنج، این گنج نهفته در زیر قفلت ها و گناهان و روزمرگی ها و اینها، این از زیر این قفلت ها ما بکشیمش بیرون. اصلا صحبت از اثبات خدا و اثبات نمیدونم الوهیت خدا و خالقیت خدا نیست، اثبات هدف از رسالت حضرات معصومین، انبیا و معصومین بزرگواران ما اینه که این دستمال رو بردارن روی این شیشه فطرت بکشن، تمیزش بکنن، خود آدم ها بقیه را رو میرن. مثلا نیاز نیست به دلیل نمیدونم براهین اثبات وجود خدا و مساله به این چنینی که تو کتب فلسفی و کلامی ما نقل شده، ولی اونا هم برای بعض از آحاد ملت و اقشار مردم اونا هم لازمه، اما اکثر آیت قرآن صحبت بس مطالب فطریه، مطالب خیلی ساده است. اینا مشترکات مطالب بعثت انبیا و رسول هست که ما باید به این قسمت خیلی کار کنیم، و به نظر حقیقی میرسه که یه مقداری در بعضی روزمرگی ها یا در بعضی از اهداف ما باید یک تجدید نظری بکنیم و حداقل یک به قول شما فایل مجزایی در مباحث خودمون برای این مطالب فطری که انسانها رو قلقلک میده و از اون قفلت بیرون میاره و انسانها رو که دائما در گرفتاری ها دارن خلاصه دست و پا میزنن و در دریای بلاها غوطه ور هستن رو بیدار میکنه. خیلی راحت ما میخوایم کارهای خیلی بزرگ بکنیم، کار خیلی بزرگ لزوماً به معنای هزینه کردن های خیلی سنگین نیست یا مثلا تجهیزات خیلی عالی داشتن، همین چیزهای طبیعی و معمولی رو به زبان چینی و ژاپنی و بنگالی و منگولی و این حرفا مطرح بکنیم، قشنگ تقریر بکنیم، قشنگ بیان بکنیم، بقیه کار دست خودشه، هادی اوست. مگه ماها با برهان و نمیدونم دلیل بچه مسلمون شدیم؟ یه نفر اومد یه اخلاق حسنه به ما نشون داد از خودش توی مسجد، یه جایی، یه محله، یه هیئتی، یه پایگاهی، هر کشوری اون چیزی که میشه توش انجام داد، یه کانون فرهنگی. بعد ما علاقه من شدیم بکنیم با هم فوتبال بازی کردیم، بزرگ ما بود، تسبی کرد. اینا همش متد زندگی ها، یعنی ما هم باید یاد بگیریم. تسبی کرد، کودک نوازی کرد به معنای درست کلمه. بعد ما علاقه من شدیم به افکار ایشون، بعد این بار با مسجد آشنا کرد، به خدا آشنا کرد، فلان. همین اینا کار بزرگه. تمام این پروژه خیلی ساده‌ای که خدمتتون عرض کردم همش کار انبیاست. انبیا خودشون بزرگن، از همین جا هم شروع کردن. نمیپذیره آقا صاحب العصر و زمان فکر میکنم از ما این رو که ما ندونیم چی کار باید بکنیم. الان تو قم، تو ملبورن، تو سیدنی، تو نمیدونم لندن، همه جا بچه مسلمان هست، بچه غیر مسلمان هم هست، همه جا فطرت ها آماده است. ما باید یاد بگیریم این متد نفوذ در فطرت ها رو و برانگیختن اون اشخاص رو و ایجاد بعثت رو در دختر و پسری که دارای فطرت الهی هستن. یک کار عظیم خلاصه فکریه و تلاش جهادگرانه میخواد که این رو ما بریم جلو. امام خمینی رحمت الله علیه هنرش این بود، فطرت ها رو قلقلک داد. بزرگترین شعار همه مصلحان جهان ایجاد عدالت و مقابله با ظلمه. توجه فرمودید. حالا اون آقا که پیام آور صلح بود به نجف، خنده داره. اولا که هزار سال شما همه رو کشتید از دم، و ثانیا الان شما اصلا میدونید ظالم چیه، مظلوم چیه. من مطمئنم، نه به صورت سنددار، از نوع برخورد آیت الله سیستانی تو این قصه که پیگیری میکردم، مطمئنم هست آیت الله سیستانی مواضع امام خمینی در برخورد با پاپ ژان پل دوم رو خونده بود. چون آیت الله سیستانی بسیار اهل مطالعه است، بسیار اهل مشورته. به نظر حقیر پاپ اومده شروع کرده صحبت کردن، مثلا در باب صلح، اونی که بیرون گفتن اینه، در باب صلح صحبت کرده. حالا من میگم بیرون درون چی بوده. آیت الله سیستانی مطالبی که ازش تو خروجی‌های خبرگزاری اومد تأکید بر این که اسرائیل، بچهای فلسطین چرا باید ظلم ببینن، چرا باید اسرائیل اینو ظلم بکنه و فلان. یعنی چی میگی پیر من؟ کجای کاری؟ یه کلمه علیه اسرائیل تو حرف زدی؟ اگر آقای پیرمرد میخواست بیاد با یک نخبه اثرگذار در پیروان مکتب اهل بیت و شیعه صحبت بکنه، که باید میاد پیش آقا خامنه ای مستقیم، چون قدرتمندتر از ایشون نیست رو کره زمین. تو میخوای درباره صلح حرف بزنی؟ آقا مگه جنگ از طرف ما نیست؟ شما ما رو جنگ طلب میدونید دیگه. بازوهای جمهوری اسلامی و رزیستنس جهانی که از طرف تهران داره مثلا هدایت میشه. خب تو باید به سرچشمه فتنه حرف بزنی. چرا تو اینطوری سیستانی حرف میزنی؟ شما بیا اینجا پیش سیدعلی بشین، سیدعلی یادت بده چه خبره. چرا نمیاد؟ چون میدونه این سیدعلی خامنه‌ای شاگرد اول مکتب سید روح الله خمینیه. سید روح الله خمینی نماینده تام الاختیار پاپ ژان پل دوم. بچه‌ها پاپ ژان پل دوم شما نمی‌شناسید، جسارت نباشه منظرت. پاپ ژان پل دوم از قوی‌ترین پاپ‌های 286 گانه پاپ‌های مسیحیت بود. بیش از 100 تا کشور رفت، خیلی اصلاحات در مسیحیت انجام داد، مسیحیت رو زنده کرد. خیلی سالم بود طول پاپیش، هم طول کشید خیلی. ژان پل دوم لهستانی بود ایشون، پولند فکر می‌کنم میشه انگلیسیش، حالا نمیدونم چرا ما میگیم لهستان. ایشون نماینده فرستاد بعد از اتفاق جنگ بین ایران و عراق. امام خمینی چنان عتاب کرد به این نماینده پاپ که شما چیزی از صلح میفهمید؟ شما وقتی ظالم رو معرفی نکنید نمیتونی عدالت رو معرفی بکنی. عدالت زمانی معلوم میشه که تو ظلم رو بفهمی. تو بدون اشاره به ظلم به چه حقی اومدی نشستی اینجا به ما میگی صلح کنی؟ ظالم رو معرفی کن به دنیا، ما کمکت میکنیم. حضرت آقای البابا، ایشون دست خودش نیست، ایشون رو آنتریک کردن، تحریک کردن، بهش دستور دادن تو باید الان تو این بازه زمانی بری با مرجعیت نجف دیدار بکنی. اگر کسی فکر بکنه این دیدار فقط دیدار دوتا رهبر دینیه، مثل کسیه که مثلا چه میدونم دیدار آقا سید الشهدا رو با عمر سعد مذاکره میدونه، انقدر پیاده است، انقدر تعطیل طرف، کلا رو کرکره عقلش نوشتن تعطیل، the end of عقل، شوته. آره این بنده خدا عقلش هم شوتینگ شده. آخه بعضیا مست میشن با این شراب مرابا، بعضی من مست چیان اصلا این تو خبری نیست، مست مقام اندی قاعدت. ایشون اگر از خودش اجازه داشت که باید میومد سمت تهران، اجازه نداشت. خب چرا رفت سمت نجف؟ حالا من از این فرصت استفاده کنم این مطلبی رو خدمتتون عرض بکنم. بازوهای مقاومت وقتی شکل گرفت، امپراتوری جهانی سازی لیبرالیزم به خطر افتاد به شدت عظیمه. یعنی از الان ترسی که امپراتوری جهانی لیبرالیزم از جمهوری اسلامی داره به اضعاف هزاران برابر بیشتر از زمان امام خمینی رحمت الله علیه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در زمان امام خمینی ما گرفتار خودمون بودیم، ما رو گرفتار خودمون کردن در جنگ تحمیلی مساله این چنینی، ما خیلی هنر کردیم یه وزب از این خاک رو ندادیم دست دشمن. بعد از 300-400 سال که از همه جای کشور ما کندن در زمان پادشاهان قبل. خب این خیلی مهم بود. امام خامنه ای که اومد شروع کرد کادرسازی و تشکیلاتی عمل کردن. این تشکیلاتی عمل کردن امام خامنه ای، خدا هم طول عمر بهشون داد و عزت بهشون داد، جوری اتفاق افتاد به صورت مویرگی. ما تو فارسی میگیم مویرگی، یعنی موزاییکی تو کل جهان پیچیده شده این قصه. خب اینا اومدن مدل درست کردن، مدل ملا عمر درست کردن که ببین اگه خمینی اونجا نشسته یا امثال اینا، اینا هم اسم مسلمان هم ریشه بلند و پیرمرد و این حرفا، جهادی هم که هستن، شهادت طلب هم که هستن، پس این مدل با اون مدل تو ذهنا قاطی بندازن، یه کاری کنن ملت کانفیوز شن، الان کدوم خوبه، همه ریش دارن، همه عمامه دارن. خب این نگرفت، القاعده شون نگرفت، طالبانشون نگرفت. سرعت دوستان اگر اونجا یه مونیتور بود، من سرعت رشد اسلام رو از بعد از انقلاب اسلامی ایران نسبت به ادیان دیگه، چه ادیان توحیدی چه غیر توحیدی و درویشی و بشری و اینا، اصلا سرعت وحشتناکه. باید یه کاری میکرد نظام لیبرالیسم جهانی، اومد داعش رو درست کرد که سرعت رشد اسلام شد صفر تا یه مقطعی. داعش هم جواب نداد، بازوهای رزیستنس و مقاومت ایجاد شد، لشکر جهانی از حجت داره ایجاد میشه، متشکل از عیسوی و مسیحی و سنی و شیعه. درستش اینه ها، تأکید بر فطرت، دور شدن از اسامی، همون کاری که قرآن هم به ما داره یاد میده حواسمون نیست، دور شدن از اسامی، اعتصام به حبل الله. این اتفاق که افتاد، خب اینا با پالسایی که از داخل کشور متاسفانه گرفتن، اون کمندر و فرمانده اصلی رو زدن که بتونن بلکه متوقف کنن این پیشرفت رو، این لشکر. آقا اون یارو داره 7 تریلیارد دلار خرج میکنه، ناراحت، میگه من چرا باید 7 تریلیارد دلار خرج بکنم بعد شبانه بیام عراق با هواپیمایی که چراغاشو خاموش میکنه؟ بعد اون وقت یه وزیر درب و داغون زریلی از تو ایران میخواد بره عراق، برای شورا میکشن، نمیدونم فرش قرمز بهن میکنن، یه قرونم خرج نکرده. داد ترامپ در اومده بود دیگه، گفتن چه کار کنیم؟ نمیشه با خلاصه نرم افزاری جلوی این قصه رو گرفت، بزنیمش. هی تست کردن تست کردن، دیدن نه این یارو ترسوتر از این حرفاست، سردار ما رو زدن. فکر کردن مثلا الان بزنن کار متوقف میشه. خب 8 شعبی گفت خب ما کاری نداریم. از دل 8 شعبی داره گروه های مختلف در میاد، سرایا رایت الاسلام میزنن یه ذره درب و داغون میکنن، سرایا کتائب نمیدونم عبدالباسط، نمیدونم کتائب محمد بسیونی، بلدن دیگه، اگه قرار پارتیزانی جنگ بشه اینا هم بلدن چی کار کنن. ما جنگ آموخته ایم، بچه های ما جنگ آموخته، 7 ساله با داعش دارن جنگ میکنن. شهری اون بدبخت آرمی آمریکایی که فقط نشسته پلی استیشن بازی کرده و PS4 و این حرفا که نمیتونه اونا بجنگه، مثل اون شکم گنده های سعودی که میخوان با بچهای یمن بجنگن، یمنی انقدر قات گذاشته اینجا با یه کلاشین گفت میره جلو، حالیش نیست، دنیایی نداره که بترسه. چه کار کنیم؟ سردار رو بزنیم. سردار رو زدن که متوقف شه، متوقف نشد. مجلس تصویب کرد امریکا باید بره بیرون، دولت آمریکایی شد، رسانه ها کار کردند ضد ایرانی و ضد عجمیت رو در بغداد، در کاظمین، در کربلا، در نجف کاری کردن، طلبای ایرانی فرار میکردن از دست ملت. اینقدر رسانه قویه دست دشمن، اینقدر تشکیلاتی کار کردن مهمه که ما نداریم. دیدن اینم جواب نمیده، گفتم باید کار عظیمتر بکنیم. خب از اون طرف امام خامنه‌ای فرمود ما سیلیه، ما انتقام سخت میگیریم. بعد 13 تا موشک کوبیدن تو مطلب این بنده های خدا، بلا فاصله اینا جسدها رو منتقل کردن فرانکفورت تا آلمان که خیلی واضح بود، همین کاری که تو این اخیر کردن، این 3 تا کشته‌ای که الان دادن تو این آخرین چیزی که قبل از اینکه پاپ بیاد کشتن، بچه‌ها زدن تو عین الاسد. عین الاسد دوستان برید مطالعه کنید، مخوف‌ترین، ترسناک‌ترین، دقیق‌ترین، پیشرفته‌ترین و بزرگترین پایگاه نظامی آمریکاست در منطقه. جرأت نداشته کسی تا حالا عین الاسد بزنه. خب بعد که ما زدیم بچه‌ها جرأت پیدا کردن، این ور اون ور زدن فایده نداره، بریم عین الاسد. بچه‌ها بلند شد بریم، یه سوت زدن رفتن سمت عین الاسد. کاتیوشاهای مصنوعی درست کردن با بار نیسان، نیسان تویوتا هست که بار داره، گذاشتن چلچله ها رو روی اینا زدن دقیق، بعدم ول کردن نیسان رو رفتن. شاید محسنی ما رو میزنید، محسنی چی بود آقای بنده؟ فخری زاده. نیسان رو بردید، نیسان میارید براتون. سلاح لوجستیک کامل کامپیوتری میارید، ما و همینا میزنیم یه جوری که نفهمید از کجا خوردید. خب ببینید یه موقعی شما میاد دوتا تانک رو منفجر میکنی، یه موقع میای میزنی تو آلونک و تو آشیانه شیطان مستقیم، خطرناک شد. چه کار کنیم بیست این قصه؟ اینا بعد از اون که 13 تا موشک ما زدیم، موشک کتو کلوفت زدیم تو بند و بساط این بنده های خدا، خب جرئت نکردن مقاومت بکنن، چیزی نشون بدن، گفتن آقا شما نزنید ما هم نمیزنیم. این به اون در امام خامنه‌ای فهمید سیلی بودیم، باید برید بیرون از منطقه. دوستان پیام بعثت جهانی سازیه، انقلاب اسلامی بدون تفکر جهانی سازی از نظر فقهی معنا نداره، پر از اشکالاته. اما وقتی شما توحیدی فکر بکنی و جهانی فکر بکنی و طبق رسالت پیامبر فکر بکنی، تمامش معنا داره. خونهایی که ریخته میشه معنا داره، هزینه‌هایی که میشه معنا داره، جهانیه. تو نمیتونی بخوابی بگی دشمنم جهانی فکر نکنه. آقا ما جهانی فکر نمی‌کنیم، شما هم جهانی فکر نکنید. نداداش من، تو جهانی فکر نکن، ما جهانی فکر میکنیم. لیبرالیزم جهانی، سیونیزم جهانی داره جهانی فکر میکنه. اون مسلمونی که میخواد جهانی فکر نکنه سر خودش داره کلا میذاره. اون عالمی که میخواد جهانی فکر نکنه، بابا ما همین خمس و زکاتی ان شاء الله خدای متعال محبت بفرماد زیر این میز همین کافیه، اون داره سر خودش کلا میذاره. امام رحمت الله علیه توی کتاب توحیدش، توی کتاب حکومت اسلامیشون چاپ شده، ایشون میفرماد چطور به ولایتی که ما تعریف میکنیم در ولایت فقیه اشکال میگیرید، میگویید کجا ثابت میشود، ولی اون وقتی که از همین ولایت استفاده میکنید برای دخل و تصرف در خمس و زکات مردم اشکال نمیکنید. اونجا ولایت دارید، اینجا ولایت ندارید، سنخ ولایت یکیه. در راستای مصالح مسلمین کار کردن از پول گرفتن ما. خب مصالح مسلمین فقط همینه؟ معادن، فرهنگ، تعلیم و تربیت، آموزش های مختلف جوانان و نوجوانان، خانواده، تأکید در خانواده، اینا همش دست طاغوت باشه، فقط خمس و زکات دست ما باشه؟ فقط در این حد ما ولایت داریم؟ آقا داره جهانی فکر میکنه. دوستان من خلاصه کنم، وقتم تمام. ما ولو ما خودمونو به خواب بزنیم، دشمن بیداره، داره نقشه میکشه. دشمن از ما بهتر دکترین مهدویت رو میشناسه، مخلص کلام میدونه که محل حکومت حضرت مهدی، حضرت حجت سلام الله علیه در کوفه است، اخبار رو از ما بهتر خبر داره، تا بتونه دست و پا میزنه که از عراق بیرون نره، تا این قصه رو عقب بندازه. ما هم میدونیم که باید اینجا اتفاق بیفته. خون شهید سلیمانی و المهندس عزیز بهانه بود برای ما، باید برن بیرون. نمیرید بیرون، با قانون نمیرید، با اذیت و آزار میکنیمتون بیرون، چون اونا نمیتونن تحمل کنن دائما کشته بدن رو. یک امپراتور بزرگ فرعون زمان هادا هی داره کتک میخوره از موسی، هی داره چوب میخوره از موسی. بعد رسانه داره اتفاق میفته، رسانه بچه‌ها دارن رسانه رو یاد میگیرن، بچه حزب اللهی الان تو رسانه تو توییتر دارن قوقا میکنن، تو اینستاگرام دارن قوقا میکنن، از لاک دارن بیرون میان، از لاک گارد دفاعی دارن در میان. این اون کارهای عجیبیه که امام خامنه ای داره میکنه با اون نفس رحمانیش. ظاهر رو نباید ببینیم. بله دشمن داخلی هم تا بتونن خامنه ای عزیز دارن اذیت میکنن، گرونی نمیدونم از همگسستگی بازار فلان بهمان، اون داره راه خودشون میره. بچه‌ها بیه لیل کنین چیزا، بچه‌هاش هم دارن میرن. باید ما اینجا بمونیم، ما هم میگیم باید از منطقه برید بیرون. قصه قصه حکومت از مهدی ها، یه وقت فکر نکنید قصه قصه خونه سردار عزیز ما و المهندس و امثال همه، اینا بهانه است. خب این اتفاق که داره میفته، مجبور بابا رو بفرسته برای آیه سیستانی. چرا؟ خدا حفظش کنه. آیت الله سیستانی تو شرایطی که در جامعه عراق وجود داره و ما بعضی اون خبر نداریم، یه مقداری از آیه سیستانی ما گاهی گرفته میشه دلمون و این اشتباه. آیت الله سیستانی تو عراق داره زندگی میکنه. بچه‌ها عراق یه شکلی از مردم رو داره که به امیرالمؤمنینش رحم نکردن. اینو بفهمیم ما بچه حزب اللهیا. اینقدر انتظار از آیت سیستانی بالا نداشته باشید. به حجت الله اکبرش رحم نکردن. معلوم آیت الله سیستانی یا هر حکیم دیگه ای باید دست به عصا را بره، یعنی با احتیاط را بره. آیت الله سیستانی بعد از قصه عین الاسدی که ایران زد کوبید له و لورده کرد، یه بیانیه داد، دو طرف رو دعوت به خیشتنداری کرد و گفتن که هم آمریکا هم ایران لطفا در امور عراق دخالت نکنید. ما ناراحت شدیم. چرا؟ چون آقا اون زده که ما زدیم، اون مهمون شما بوده، شما خودتون به عهده بگیرید انتقام رو، ما کاری نمی کنیم، ما چی کار داریم به شما. خب در حالی که نباید ناراحت می شدیم. حالا این یه بحث پدر و پسری بین ما و آیت الله سیستانی. قصه چیه؟ ما تو فارسی میگیم بوی کباب میاد در حالی که خبر ندارن اونجا خر داغ کردن، یعنی بوی گوشت گوسفندی نیست، اشتباه نکنید. اینا فکر کردن آیت الله سیستانی آدم ضعیفیه، میتونن روش کار کنن. آیت الله سیستانی براش امنیت و صلح در عراق خیلی کلیدیه، میتونیم بریم رو فکر ایشون کار کنیم. خب چرا کار کنن؟ برای اینکه ایشون هشت رو شروع کرده، ایشون فتوای هشت شعبی رو داده. ما اگر بتونیم فتوای علیه هشت شعبی یا توقف هشت شعبی از آیت الله سیستانی بگیریم به بهانه صلح در عراق، چه اتفاقی میفته؟ امریکا کتک نمیخوره، امریکا بیرون از منطقه نمیره، عربستان خفتشو گرفته، یمن داره خفش میکنه، نجات پیدا میکنه، اسرائیل نجات پیدا میکنه، اون 20 سالی که امام خامنه‌ای فرمود 25 سال عقب میفته. قصه اینه ها، چیز دیگه فکر نکنید. فشار رو آیت الله سیستانی. خب آیت الله سیستانی کسی راه نمیده، چیکار کنیم؟ هیچ مسئول سیاسی ایشون راه نمیده. گفتن میریم یه کاری میکنیم که ایشون نتونه رد کنه. کیو میاریم؟ البابا. البابا رئیس 1,200,000,000 مسیحی دنیاست، هم شناسنامه دار. چرا نعیمت مثلا پاتریک روسیه رو بیاره فلان فلان؟ اگرم میتونست بیاره چرا نعیمت؟ چون اونا جزئی افرادشون. ولی شما نمیتونید رهبر 1,200,000,000 جمعیت رو که میخواد با شما دیدار کنه رد کنی، مجبوری قبولش میکنی. بعد قبولش که میکنی، فرانسیس میاد اینجا میشینه میگه آیه سیستانی خیلی سوال، the peace is important خیلی چیز خیلی مهمیه واقعا. عراق رو اگر شما از این سوال در بیارین چیکار میکنه؟ عراق کشتار، خون مظلومان فلان. یوهو اینجا آقا طرفدار مظلومان شده، یوهو از تو تلمبه تاریخ افتاد شد طرفدار مظلوم، اومد با آیت الله سیستانی. آیت الله سیستانی نتونست رد بکنه، دیدار برگزار شد، دم در نیومد، البته برای هیچ کس نمیره، برای ایشون هم نرفت، چون الاسلام یعلو ولا یعلا علی. بین فقیه روشن ضمیر اهل تهجد اهل امیرالمؤمنین سالهای سال اشک ریزان برای اهل بیت با اون آدمی که حالا من از کجا در اومده، بنده لب لب در اومده، از کجا در اومده که من میدونم از کجا در اومده، خیلی تفاوت. خب رفته درباره این چیزا باش صحبت کرده، شک نکنید اسنادش در میاد بالاخره یه روزی، که در اومد اتفاقا 2 روز پیش 3 روز پیش در اومد. من برای فکر میکنم آیه سلجوقی فرستادن اسنادش. در اومد که اون چیزای سیاسی خواسته بود. آیت الله سیستانی گفته بود آقا اسرائیل چی میشه؟ صهیونیسم میشه؟ چرا اونجا نباید شما حرف بزنید؟ دقیق مثل خمینی. بعدم اومد بیرون و سوار ماشین شد، کبوترها رو نگاه کرد، اینو ببینید دو تا تابلو گذاشتن. آقایون به من میگن آقا جون اومده خب مسیحیت عراق رو ببینه. برادر من مسیحیت عراق چند هزار مسیحی همشون ارتدوکسن، کجای کاری رفت به کاتولیک ندارن. کشورهای مختلف میلیون ها کاتولیک، ایشون هم نرفته اونجاها. بعد بلند شه بره چند هزار تا ارتدوکس حرف بزنه. از دیدار کلیسای فلان، دیدار از شهر اور خیلی مهمه واقعا که حضرت ابراهیم کجا به دنیا اومده. چقدر مهم. چون 6 میلیون مسیحی فقط تو اندونزی دارید. لح میزنن برات. فیلیپین کلشون کلشون مسیحی کاتولیکن. آمریکای جنوبی، کشور خودش آرژانتین، برو اونجا انقدر آثار از تراث، انقدر از انبیای گذشته پیدا میکنه که خدا میدونه. جهانی دارن فکر میکنن، نقشه میکشن. تو جهانی فکر نکنی، بر خود برنامه ریزی نکنی، اهدافتو مشخص نکنی، سر خودت کلاه رفته. اینا که سوار قطار انقلاب میشن، سوار قطار مقاومت میشن، دو تا ایسکا بعدی پیاده میشن، سر خودشون کلاه گذاشتن. رهبرت میگه این بگو چشم، حتی اگر صلح کرده امام حسن مجتبی، اون داره جهانی نگاه میکنه. اون روز اگر تو رو حفظ نمیکرد با اون صلحنامه که چیزی هم باقی نمیمونه کره زمین. یه موقع میگه جنگ چشم. اعر الله جمجمتک. به امام مجتبی امیرالمومنین تو جنگا میفرمود این جمجمت رو امانت به دست خدا، دیگه نترس برو. یه موقع میگم نه باید صلح کنی، مداهنه کنی. اون باید تشخیص بده، نه اون آدم بی سوادی که یه لباس پیغمبر رو غصب کرده، همه چیز رو مذاکره میبینه، همه چیز رو، به دلیل اینکه خب اونا مدرکشو دادن، نمیتونه حرف بزنه. آدم دو تابعیتی قول داده به دولت بریتانیای کبیر یا خودش یا کس و کارش. خب بیشتر از این مصدع اوقات نمیشم، خیلی عذر میخوام. جهان در آستانه تحولات بسیار عجیب و غریبی است. مطالعاتمون رو زیاد کنیم، هوشمندیمون رو زیاد کنیم، با بصیرها نشست و برخاست کنیم. جالس العقلا، جالس العلماء، تکن منهم عالم معنا داره. هر کس که فقه و اصول میخونه که عالم نیست به معنای اهل بیت. هر کسی که درس خونه که راهش درست نیست به معنای اهل بیت. ثمره درس خوندن باید در اشک آقای شایان در نیمه شب مشخص بشه. باید از خوف خدا تو همه ما مشخص بشه این ثمره داشته. و الا راهو داریم کج میریم. و الا تو قطار جهانی شدن جایی برای ما نیست. ما رو امام زمان سلام الله علیه باید دعا کنیم ان شاء الله سوار این قطار بکنه، ولو آبدارچی بشیم، چه میدونم خط ریل عوض بکنیم، روغن پاشی بشیم، چرخای ریل قطار امام زمان رو روغن کاری کنیم ان شاء الله. این ایامی که خدای متعال در زندگی ما قرار داده، این نفحات رو باید ان شاء الله مغتنم بدونیم، دائما خودمون رو ریستارت کنیم، به قول شما دائما آپدیت بکنیم با اهداف امام زمان و نائب بر حقش امام خمینی و این عزیزی که الان بر نفس کشیدن همه ما حق داره، حق حیات داره بر همه ما. در نماز شبهاتون دعاشون کنید انشالله. خدا انشالله از قسم میدیم به روح مقدس آقا رسول الله که ما رو در تشخیص وظیفه و انجام وظیفه و عمل به وظیفه انشالله بیش از قبل معید و منصور بداره انشالله. برنامه دیگه نیست؟ دعا کنید. خدا انشالله به حق آقا رسول الله این چشمان گناهکار ما رو به شمس جمال آقا امام زمان منور بفرماید. خدا انشالله به حق آقا رسول الله همه ما، اولاد ما، نسل ما، نسلن بعد نسل انشالله هممون از تابعین، موالیان، شیعیان واقعی امیرالمؤمنین قرار بده. خدا انشالله به همه ما توفیق بده که کلاس اول بندگی که انجام واجبات و ترک محرمات هست رو انشالله به خوبی طی کنیم و به کلاس‌های بالاتر بندگی انشالله نائل بشیم. تعجیل در فرج آقا امام زمان و شادی رو همه شهدا، مخصوصا شهدای مظلوم مدافع حرم رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل.